بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 30 فروردین 94.
همیز آقای استحواناتی ایشون تحریم کرده بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه قبل یه صحبتی در مورد نحوه برخورد با دو روایت مرسله ابن عزینه یا موثقه فضلا بحث بود، که در موثقه فضلا سیفن او سلاحن وارد شده بود، در مرسله ابن عزینه سیفن و سلاحن وارد شده بود. عرض کردم که ما ممکنه بگیم سیفن او سلاحن اجمال هم داشته باشه، ما به وسیله سیفن و سلاحن رفع اجمال از اون میکنیم، به این بیان که خب این دو روایت این هم هستند، فقط در او و واو با هم دیگه فرق دارن. خب انگیزه و غلایی وجود نداره که شخص بیاد او رو تبدیل به واو کنه، همثال اینها. گاهی اوقات دو روایت شبیه هم هستند و انگیزه های اغلایی برای یک اضافه کردن یه عبارت ولی عبارت کوتاه وجود داره، مثل اون روایتی که ابوالبختری نقل کرده از قیاس ابن ابراهیم، یا ابوالبختری از هر دو این نقل شده که این روایت معروفی که پیغمبر فرمودن لا سبق الا فی خف او حافر، چیز لا سبق الا فی خفن او حافر، این روایت رو برای هارون رشید یا مهدی عباسی مختلف توی نقلیاتش هست، به این شکل خون لا سبق الا فی خفن او حافرن او ریش، میگه مسابقه در کسانی که خفدار هست، حیواناتی که خفدار هستند یا حافردار هستند که اسب و شتر و اینها هست، مجاز هست. اون چون مهدی عباسی یا هارون رشید با کفترها بازی میکرد، کفتر باز بود و اینها، این برای اینکه اجازه بده این تیتر رو، اوریشن رو هم اضافه کرد، روایت رو خون. خب جایزه خوبی از خلیفه دریافت کرد، وقتی داشت میرفت گفت، اون خلیفه گفت اشهد و انهاذا قفا کذابه، شهادت میدنم که این پشت یه آدم دروغگوییه، یعنی کاملا میفهمیدن که به خاطر مصالح شخصی و دنیایی این احادیث رو جلب می‌کنه. خب اینا انگیزه است، گاهی اوقات یک کلمه واحد اضافه کنن، یک کلمه کم کنن، امثال اینا، یه تغییر بدن تو چیزهای عامه اینها هست. گاهی اوقات مثلا یه عبارتی خلفا افاده ناجوری گفتن به پیغمبر، توهین کردن اینها، تو نقلیات که نقل میکنن به جای اینکه اون عبارت رو نقل میکنن میگن و قال کذا و کذا، برای اینکه اون چیز عمدتا حفظ حریم خلفا رو کنند و امثال اینها. یا گاهی اوقات عبارت یه مقداری زنندگی داره، یه اضافهی بکنن برای اینکه اون زنندگی هاش کاسته بشه، امثال اینها. نمیدونم، از این جور چیزها وجود داره، ولی بعضی چیزها هست، دو تا روایت هست نقل به معنای هم هستن، یه تفاوت ریزکاری که هیچ انگیزه از هیچ جهتی به نظر نمیرسه که اینها داشته باشن، اینا به نظر میرسه که اون روایت معتبر اون یکی رو هم اعتبار ببخشه، و اعتبار بخشیدن اون یکی گاهی اوقات منشأ میشه که این دوتا نقل با همدیگه تعارض کنن، چون یک مفاهیم ریزکاری هایی بین این دوتا وجود داره که ما نمیتوانیم اون عبارت اصلی رو به دست بیاریم که عبارت اصلی کدوم بوده. گاهی اوقات رفع اجمال میکنه، در ما نهنفی بنابراین که سیفن او سلاحن اجمال داشته باشه که تردید از راوی هست یا اوی تردیدیه در کلام امام علیه السلام وارد شده، سیفن و سلاحن روشن میکنه که نه، در کلام امام علیه السلام هم سیف و هم سلاح هر دوش بوده. حالا به لفظ واف بوده یا به لفظ او، اونش رو نمیتونیم اثبات کنیم و عرض کردیم اینا خیلی تفاوت نداره، چه او باشه چه واف باشه مفادشون واحد هست. خب من حالا به نظرم رسید یه بار دیگه ما بعضی از میخوام از یه سبک دیگه کل بحث رو جمع‌بندی کنم، بعضی نکاتی که توی این بحث هم هست با یه نگاه تازه تری به بحث نگاه بکنیم، بعضی نکات رو هم یا مقدار شاید متفاوت با قبل عرض کنم. اون اینه که مشهور علما در حب چهار چیز قائل هستن: سیف و خاتم و مصحف و ثیاب البدن. خب این چهارتا با هم در هیچ روایتی جمع نشدن، پس چطور شده که فقها ها به این چهارتا به این شکل فتوا دادن؟ خب یه سری چیزهای دیگه هم همراه اینا هست، چرا به اونا فتوا ندادن؟ اکثر مطالبی که هست رو به راحتی قابل توجیه هست که چرا فقها ها به اونها فتوا ندادن. حالا درست یا نادرست کار ندارم، ولی قابل توجیه هست. اون وجه عمدش این هست که فقها ها روایاتی رو که در بحث هست که خیلی هاشون جمعه حاصل دارن معارض دیدن، چون معارض دیدن اون مقدارهایی که از در چند تا روایت وارد شده که به علت تکرر ورود در روایات مسلم بوده اونا رو گرفتن، اونایی که در بعضی روایات وارد شده در بعضی دیگه وارد نشده اونا رو کنار گذاشتن. مثلا کتب فقط در نقل ربعی، اون هم بنابر روایت حماد ابن عیسی وارد شده، ولی در نقل ربعی بنابر روایت ابن ابی عمیر وارد نشده، در سایر روایات هم نیست. راحله اون فقط در نقل روایت حماد عن ربعی، اونم بنابر نقل کافی و تهذیب نه فقیه، طبیعتا اینا قابل اعتماد نبوده. در اون در نقل روایت ربعی که ابن ابی عمیر نقل کرده و همچنین روایت حریز، ولی خود همون روایت ربعی توی نقل دیگهش در نداره، بنابراین در واقع روایت ربعی خودش مختلفه، فقط میمونه یه روایت حریز. همچنین چیزای دیگه اینها همه قابل توجیه هست که چرا فقها ها اینها رو بهش فتوا ندادن. تنها چیزی که من نتونستم توجیه درستی براش بکنم رحل و ثیاب عین هم هستن از جهت روایات، یعنی تمام روایاتی که ثیاب یا کسوه داره رحل هم داره، اینا اندازه هم هستن، یعنی کسوه در روایت ربعی بنابر نقل حماد، در روایت شعیب اقرغوفی، در روایت ابی بصیر، در روایت سماعه، در همه این روایت ها یا کسوه یا ثیاب الجلد وارد شده به علاوه رحل رو نفهمیدم چرا فقها ها تو کتیدشون نیوردن. این برام توجیهش این قلت که شاید اینا رحل رو به معنای رحل قرآن فهمیدن و رحل قرآن رو به همون مصحف اکتفا کردن برای رحل قرآن. قلتو که به نظر میرسه که هیچ وقت رحلی که به شخص اضافه میشه مراد رحل قرآن نیست. رحل یعنی اون چیزی که شخص روش میشینه، رحل ارتحال به معنی نزول و پایین آمدنه. رحل قرآن هم رحل شخص نیست، رحل قرآنه که انه قرآن رو تشبیه یک سواری کردن که بر این نشسته، بر این محل قرار گرفتن قرآن. رحل به معنی محل قرار گرفتن شی هست. بنابراین هیچ وقت به رحل قرآن رحل من نمیگن، رحل قرآن منه. بنابراین رحل به معنای رحل میت به معنای محل قرار گرفتن خود میت هست، که همون جایی است که بر شتر که میخواد سوار بشه یا اسب که میخواد سوار بشه تو اون رون سوار میشه. به رحل به این معناست و این معنا هیچ ارتباطی با مصحف و اینها نداره. برحال من نفهمیدم رحل رو چرا فقها ها ذکر نکردن، علتش رو از باب به نظرم سهو باید کرده باشن. یعنی ابتداءن فقها هایی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی اینها این رحل رو نیوردن. بعضی هم دیگه یه مقداری تبعیت کردن از اون فقهای قبلی در اینکه رحل رو نیورده باشن. چیزای دیگه شو به راحتی قابل توجیه است. البته این سهو غریب نیست، خود همین آقایون اون رو عرض کردن. مثلا شیخ طوسی در خلاف به یه شکل داره، در سید مرتضی مثلا تعبیر که میکنه به یه شکل دیگه داره. این رو قبلا اشاره کردم که عکس حالا عرض میکنم. اما توجیهی که میکردیم که رحل رو با ثیاب یکی بگیریم به نظر میرسه اون توجیه ناتمامیه، اون توجیه درستی نیست. چون به هر حال عرض کنم خیلی چیز غریبیه که ما رحل رو ثیاب رو یک معنای بگیریم که رحل رو هم شامل بشه، به خصوص با توجه به اینکه تو تمام روایت ها هم رحل ذکر شده هم ثیاب. هیچ روایتی نداریم ثیاب تنهایی ذکر شده باشه. اگر ثیاب مفهومش یک مفهومی هست که رحل رو هم در بر میگیرد، چرا هیچ جا ثیاب تنها از رحل ذکر نشده؟ تمام روایتی که رحل داره ثیاب هم داره، روایتی که ثیاب داره رحل هم داره. ثیاب و رحل در روایت چیز هم هستن، یعنی در همه روایات با هم آمدن. این معناش اینه که یکی از اینا مغنی از دیگری نیست. اون خیلی به نظر میرسه که اون تقریب غریبی باشه که ما بخوایم رحل رو یک مفهوم بگیریم که ثیاب رو هم شامل بشه. علی تقدیر حالا این که عرض کردم غالب فقها ها ثیاب بدنهی، خاتمی، سیفی و مصحفهی آوردن، ولی بعضی ها مثلا ثیاب رو نیوردن. اعلام مفید، انتصار، رسائل مرتضی، قنیت النزو، جواهر الفرائض، اینها رو من فکر میکنم که عمدتاً از باب اشتباهی باید رخ داده باشه که این سیف و خاتم و صف، چون ثیاب نکته ای نداره که اختصاص بدن به این ستا. از روایات مقداری که روایاتی که ثیاب هست 4-5 تا روایت هست، همون مقدار هم روایت های مثلا خاتم و مصحف دو تا روایت داره و خاتم و مصحف، ولی ثیاب 4 تا روایت داره. ثیاب از جد روایت داشتنش حتی بیشتر از اونها هم هست. که یا مثلا در خلاف شیخ طوسی ثیاب و جلد المیت سیف و مصحف آورده، خاتم رو نیورده. این باید قلمش افتاده باشه. به هر حال به نظر میرسه که یا به هر حال چون رحل یک چیز نادرتری بوده اکتفا کردن به اون چیزهای معروفتری که همه افراد دارن، یا نمیدونم به هر حال چرا رحل رو نیوردن من خیلی برام روشن نشد. حالا عمدتاً باید میآوردن. عمدتاً حالا بحث رو منهای این که فقها چجور برخورد کردن دنبال کنیم، چون عرض کردم فقها به نظر نمیرسه که از این روایات اعراض کرده باشن، اینا جمع عرفی کردن. اینا به نظر میرسه که مثلا روایت ها رو جمع عرفی به این من روایت معارض مثلا دیدن، به دلیل معارضه دیدن اون اختصاصات رو مثلا رد کردن. اگر کسی اینها رو بینشون جمع عرفی قائل شد و گفتش که اینا قابل جمع هستن، نمیشه از باب این که یک مشکل سندی در روایات دیدند این نیست که فتوا ندادند. خب ما در واقع به نظرم رسید شاید اینجوری روایت رو دستبندی کنیم بهتر باشه. ما در واقع سه دسته روایات داریم. یک دسته روایاتی که خاتم و مصحف درش هست، خاتم و مصحف درش رو هست که روایت ربعی هست، بنابر هر دو روایتش هم برابر نقل حماد هم برابر نقل ابن ابی عمر، روایت حریز، اینا روایتی هستن که هم خاتم دارن هم مصحف. یه روایتی که روایت هایی که این در طایفه اول، طایفه دوم روایاتی که خاتم و مصحف ندارند. البته این دوتا دسته روایت مراد روایت حاصله است، روایت های حاصلهی که خاتم و مصحف دارند و روایت های حاصلهی که خاتم و مصحف ندارند، که عبارت باشه از روایت شعیب عقرقوفی، ابی بصیر و سماعه. خب و روایت های غیر حاصله، این سه دسته رو اگر با همدیگه به این سبت دنبال کنیم شاید بهتر باشه. اینجا یه سری بحث تعارضات خود این روایات، هر طایفه روایت های مربوط به اون طایفه، تعارض درونی که هر طایفه دارن مورد بحثه، یکی تعارضاتی که این طایفه ها با همدیگه دارن اونو چجوری حل کنیم. اون روایت های غیر حاصله با روایت حاصله که خب تعارض ندارن، اون هیچ. اون دو دسته روایت های حاصله عمدتاً این هست که چجوری تعارضشون رو حل کنیم. به نظر میرسه روایت هایی که مصحف و خاتم رو ندارن مقسمش متاع البیته که در دو تا از این سه تا روایت هم وارد شده. به نظر میرسه که این سوال در مورد متاع البیت بوده و متاع البیت یعنی امور مادی، امور مثل قرآن و خاتم و انگشتین ها. اولا متاع البیت نیست، یعنی اون چیزی که وابسته به اتاق باشه نیست، نه چیزایی هست که با خود شخص، همراه خود شخص برده میشده مسجد و غیره چیز اون. و بنابراین به نظر میرسه که مقسم در روایت هایی که خاتم و مصحف رو نیاوردن با روایت هایی که خاتم و مصحف رو آوردن فرق داره، بنابراین اینا قابل جمع هستن، اون مشکلی بینشون نیست. اما روایت هایی که خاتم و مصحف رو آوردن، خود اون روایت ها در اشتمال بر چیزهای دیگه یک تعارضاتی دارن. مثلا روایت ربعی بنابر نقل حماد کتب رو داره، ولی بنابر نقل ابن ابی عمر به جای کتب درع داره. روایت حریز هم همینجوره که کتب نداره و درع رو داره. اینا رو با هم دیگه چجوری جمع کنیم؟ به نظر من رسه که اینا متعارضن و جمع ندارن. نه حالا زور زدن های بیجاست که آدم بخواد اینا رو یه جوری بخواد با هم دیگه جمع کنه امثال اینها. اینها قابل جمع نیستند و معارض هستند و باید دید که قواعد تعارض اقتضا میکنه ما چجوری مشی کنیم. به نظر میرسه که اینجا از مرجحات تنها مرجحی که بشه بهش تمسک کرد بحث ترجیح قطعی الصدور بر غیر قطعی الصدوره. توضیح و ذالک این که حالا یه سری مرجحاتی ما داریم، مرجحی که با کتاب کدوم چون موافقه کتابه، خب اینجور مرجحات که نیست، مخالف عامه که هر دوشون مخالف عامه هستن، نمیدونم شهرت، هیچ کدوم چون یک شهرت خاصی در موردشون نداره، چون هر کدوم چون از جهتی غیر مشهور هستن، یکی کتب داره که مشهورش فتوا نمیدن، اون یکی در داره که چیز بهش فتوا نمیدن و امثال اینا. و خلاصه اینی که قابل جمع بین اینها از جهت شهرت چیز نیست، علاوه بر اینکه به نظر از جهت اوصاف راوی هم هیچ ترجیح خاصی بین اینها وجود نداره، علاوه بر اینکه کبرویان به نظر ما نه شهرت جز مرجحات نه اوصاف راوی، نه شهرت فتوایی، نه شهرت روایی، هیچ کدومشون مرجح نیستن. بله شهرت روایی از این جهتی که مقدمه هست برای قطع به صدور مرجح. ما اولین مرجح و ترجیح قطعی و صدور بر ظنی و صدور میدانیم، همون مطلبی که مرحوم آقای خویی از ادله دیگر بهش قائله. ایشون مخالف سنت رو مخالف با سنت قطعی و صدور میدونه. روایاتی که میگه ما خالف از سنت رو شما طرح کنید، ایشون قائل است که مراد از سنت سنت قطعی و صدوره، که ما اون روایاتو دلیل نمیدونیم، میگیم اون سنت قطعی من جمیع الجهاته، نه خصوص قطعی و صدور. ولی به قرائنی اون روایت عمر ابن حنظله که درش میگه مجمع علی لا ریب فیه و شاذ نادر رو کنار بگذارید، مجمع علی رو اخذ کنید، حالا بحثش اونجا در جای خودش کردیم، که مراد از لا ریب فیه یعنی لا ریب فی صدوره، شاذ نادر یعنی در صدورش ریب هست. خب اگر حالا که چنین هست، به نظر میرسه که روایت حماد ابن عیسی از ربعی قطعی و صدوره، یعنی تمام قطعاتش قطعی و صدوره. حالا یکی یکی توضیح میدم. اون تکیه هایی که یک مقدارش مشترک هست، خاتم و مصحف و اونا که هیچ، محل تعارضشون چی هست؟ یکی راحله هست که راحله خودش ثابت نه نیست که اصلا توی این روایت وجود داشته باشه، اون هیچ، راحله رو میذاریم کنار، میمونه رحل. رحل تو روایت های متعدد هست، هم تو روایت شعیب عقرقوفی هست، روایت ابی بصیر هست و روایت سماعه، و با این روایت چهار تا روایت و اینا قطع صدور میاره. کتب مؤید به اون دو تا روایتی هست که در مورد داستان کنز اللهما، کنز اللهما اون میگه که ورقه علم بود و این ورقه علم مال فرزند به اصطلاح اکبر اولاد بود، اون هم مجموعاً میشه گفت قطع آوره و یا لااقل اطمینان بخش هست. میمونه رحل چیز کسوه، کسوه هم علاوه بر مثل رحل دیگه تو روایت های دیگه هم وارد شده. یعنی تمام قطعاتی که در روایت حماد ابن عیسی از ربعی وارد شده، تمام قطعاتش مکرر در روایات وارد شده، اختصاصی نیست، به خلاف دیر که در روایت حریث وارد شده، فقط در روایت حریث هست و یه نقل از دو نقل روایت ربعی، و این مقدارها کافی نیست برای قطع به صدورش. اینه که به نظر میرسه که روایت حماد ابن عیسی از ربعی مهمترین روایت بحث ماست، که او باید محور بحثای ما قرار بگیره. اینه که بنابراین به کتب هم با توجه به این باید جزو چیزها قرارش داد. ره رو هم که عرض کردم، ره که خیلی روشنه، حالا کتب رو فقط تو همین روایت ربعی وارد شده، اون دوتا روایت ها به عنوان کتب نیست، به عنوان اون ورقه علم هست و امثال اینها، که اون خودش ازش خصوصیت فهمیده نمیشه که حالا اون ورقه به اعتبار اینی که علمی درش وجود داره و کتاب هم به اعتبار اینکه علمی درش وجود داره امثال اینها. اینه که عرض کنم خدمت شما، مجموعاً به نظر میرسه که محور بحث باید روایت حماد ابن عیسی واقع بشه، و به نظر میرسه که اینکه ما بخوایم با حمله بر استحباب کردن این روایات رو جمع بینشون کنید، نه، این جمع عرفی بین این روایات نیست، روایات خیلی ظهور داره در اختصاص، و این که حمل کنیم بر استحباب و با حمله بر استحباب حل کردن مشکل رو حل نمی کنه، به خصوص با توجه نکته ای که مرحوم صاحب جواهر هم اشاره می کنن. ایشون می فهمن که ظاهر این روایات این هست که حتی در جایی که در ورثه صغیری هم وجود داشته باشه و در اون صورت هم مال ولد اکبر هست، صغیر یا مجنونی در میان ورثه دیگه وجود داشته باشه. حالا اگر صغیر و مجنون نبودن ما میگفتیم چون اهمیتی نداشت، یه امر مستحبیه، یه جایی دوتاشو گفتن، یه جا اون دوتاشو گفتن، یه جا یه چیز دیگه شو گفتن امثال اینها، خب چون مستحب است که ورثه این امر رو اختصاص بدن. ولی جایی که نه، بحث اینه که قرار حق ولد صغیر یا مجنون رو چیز کنیم، ما اینجور استحباب از اهمیت برخورداره، اینا نباید دیگه روایات متعارض باشه. یعنی اون عدم اهتمامی که در امور مستحب هست که اختلاف رو توجیه میکنه، اون در مستحباتی هست که یک حق شخصی که ذی حق هست مثل بچه و امثال اینها رو نخواد پامال کنه و امثال اینها. اینه که به نظر میرسه بحث استحباب اینجا اصلا وجهی نداره، ظاهرا واجب هست و مواردش هم همینجور که عرض کردم، مصحف، خاتم، کسوه یا ثیاب جلد، حالا هر جور تعبیر بکنیم، و رحل، کتب، اینها هست. اما در مورد راحله، اون چون بنابر یه نقلی فقط در اون روایت هست و تازه اون هم با روایت های دیگه متعارض است و امثال اینها، راحله احتیاط استحبابی اینه که آجاها تو رساله شون هم دارن که احتیاط استحبابی در مورد راحله اینه که مثل مصالحه میشه بین امثال اینها، ولی حق ولد اکبر راحله نیست. خب این مطلب. اما اینکه آیا حالا یه نکات، بعضی نکات ریزکاری هست که تو بحث بعدی بهش اشاره میکنم. در مورد سیف و سلاح هم عرض کردیم با تعجب روایاتی که بعضی سیف داره بعضی هر دو رو داره، با هم دیگه معارضه جدی نداره، اونو جمع داره. سیف رو به معنایی که شامل سلاح هم میشود باید گرفت، و یا سیف رو بگیم از باب مثاله و سلاح رو هم شامل میشه، اون تعارض جدی بینشون نیست، بنابراین سیف و سلاح هر دو رو سلاح هم باید اضافه کرد. چی؟ تو نه تو ربی نیست. چی؟ سیف رو یک معنای عامتری میگیریم که سلاح رو هم در بر بگیره، از ما مثال باشه. سیف هست، بله سیف هست. چی؟ گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما، سیف رو یک معنای عام میگرفتن، سلاح رو شامل میشد. گاهی اوقات سیف رو معنای در مقابل سلاح اگر قرار بگیره، سیف خصوص شمشیر مراد بشه. به قرینه اون روایات گاهی اوقات سیف معنی عام به خودش به کار میره، از بای مثال بگیر یا به معنی عام، هر جور تعبیر بکنید، هر دو جورش میشه تعبیر کرد. مشکل اونا جمرفی داره، روایتی که خصوص سیف رو گفته و روایتی که او سلاح رو عطف به او کرده، اونا جمرفی داره، اونا مشکلی نیست. مشکل روایت حاصره بود که اونا قابل به اصطلاح با هم دیگه اینجوری عرض کردیم معارض هستن. چی؟ آها، اما در جزء سلاح نیست. در وسیله به اصطلاح سلاح اون چیزیست که وسیله حمله هست، نه وسیله محافظت. این که سیف رو هم به معنای بگیریم که همه وسایل محافظتی هم شامل بشه، اون خیلی وجه قابل توجه براش نیست. به نحوی که مثلا کلاه خود هم شامل بشه امثال اینا، نه وجهی نداره. و در هم به خصوص با توجه به این که نه به خصوص هم نداره. بله نه، در مورد در فقط در روایت حریز وارد شده و یکی از دو نقل روایت ربعی، و اون عرض کردیم با جهت به جهت تعارض با روایت های ربعی به نقل حماد ابن عیسی، اون رو باید گذاشت کنار، به خصوص با توجه به این نکته ای که قبلا هم اشاره کردم که روایت ربعی که نقل ابن ابی عمیر باشه، ذاتاً با توجه به اینکه ابن ابی عمیر از حافظش نقل میکرده، آنچنان از قوتی برخوردار نیست. این هم نکته ای هست که باعث میشه که ما روایت ربعی که حماد ابن عیسی نقل میکنه اون روایت رو ذکر کنیم. و این نکته رو من زمینه بکنم، من احتمال زیاد میدم که ابن ابی عمر که روایت ربعی رو آورده اشتباه کرده، روایت ربعی رو با روایت حریث، روایتی که چون به نقل ابن ابی عمر که از ربعی نقل میکنه دقیقا نقل همون روایت حریثه، عیناً همون چهار چیزی هست که در روایت حریث وارد شده و ربعی و حریث این دوتا معطوف به هم در بعضی روایت ها نقل وارد شدن. من آدرساش هم اینجا یادداشت کردم، روایت هم محاسن جلد 1 صفحه 272، حدیث 371، تهذیب جلد 3 صفحه 7، حدیث 18، حریث و ربعی. این حریث و ربعی با هم دیگه رفیق بودن، با هم دیگه گاهی اوقات در مشایخ مشترکن، در ابن ابی عمر هم هر دو اینها هم حریث و ربعی چون رفیق بودن گاهی اوقات قاطی شده نقلیاتی که وجود داره. بنابراین به نظرم نقل روایت ربعی نقل اصیلش همون نقلی است که حماد نقل میکنه، یعنی اون نقل اصیل روایت ربعی نقلی است که حماد نقل میکنه. ابن ابی عمر اشتباه در به حافظه اعتماد کرده و بین روایت ربعی و روایت حریز خلط کرده، در واقع اونی که داره نقل میکنه نقل روایت حریز هست که چیه؟ از کی؟ از حریز روایت نداره، به توسط حماد نقل میکنه، اونش مستقیم معمولا نقل میکنه از طریق، نه عمدتاً چون این دوتا با هم دیگه مثلا رفیق بودن، اون هم ممکنه حماد روایتش مشابهین رو از طریق حمادن حریز خود ابن ابی عمر هم نقل میکرده، قاطی کرده بین نقلی که از طریق حریز ولو به توسط حماد داشته با نقلی که مستقیماً از ربعی داره. علی تقدیر حالا این جزء مؤیدات، خیلی روش اصرار نداریم که اینو اثبات کنیم، اثبات هم بشه یا نشه خیلی در نتیجه بحث ما دخالت نداره. اینا در مورد این که روایت حریز یقین آور نیست و روایت ربعی در به نقل عرض کنم ابن ابی عمر یقین آور نیست مفیده، یعنی میخوام بگم روایت حریز یقین آور نیست ولی روایت حماد عن ربعی تمام قطعاتش مؤید به روایت های دیگه است و اون قطع آور هست. خب این نتیجه این بحث اول. بحث دومی که اینجا ما داریم کتب داخل شد، رحل هم داخل شد، سلاح هم داخل شد، سلاح، کتب، رحل، اینها داخل میشه. ولو به جهت چیز قطعیت داشته باشه اشکالی نداره، لازم نیست که ولو به جهت روایت دیگه این روایت قطعی میکنه، همین مقدار کافی است که ما چیز این روایت قطعی صدور میشه، این مضمون در واقع قطعی میشه. قطعی و صدوره دیگه، ما بحث ترجیحه، اشکال نداره ولو نه قدم متعقن یکیه، قدم متعقن از اون جهت که میخواید بگید که تفاوت نداره، کسوه یا سیاب الجلد یکیه، آره دیگه، آره تو همین هست. خب پس بنابراین ما نتیجه بحث این هست که ما روایت حماد ابن عیسان ربعی رو محور چیز قرار میدیم، محور به اصطلاح نظر خودمون قرار میدیم، این نتیجه این بحث تا اینجا. یه بحث دیگه اینجا مطرح هست، اون اینه که آیا حبوه مجانی است یا بلقیمه است، مجانی هست یا بلقیمه است. مرحوم سید مرتضی ایشون حبوه رو بلقیمه میدونن و عرض کردم ظاهر ابوالصلاح حلبی و همچنین صریح ابن جنید و صریح علامه در مختلف و جواهر فراز نصیریه خواجه طوسی، اینها کسایی هستن که قائل به قیمت هستن، اگر اشتباه نقل نکردم، قاطی نکرده باشم با اون یکی. حالا بذار همینه دیگه. نه اون مال استحبابه، نه مال بر قیمتشه. همین یه مداری فرائض نصیریه مال استحبابشه. بله، جواهر الفرائض مال استحبابه. سید مرتضی ابن جنید ابن زهره در قنیه، علامه در مختلف، یعنی که فتوه چیدم نیست، ابو صلاح حلبی هم نیست، اونو هم اشتباه کردم. کسایی که احتساب به قیمت دارن سید مرتضی ابن جنید ابن زهره، علامه در مختلف، اینا فتوای به احتساب به قیمت میدن. خب وجه کلام سید مرتضی، سید مرتضی میگه میفهمد که چون روایاتی که وارد شده صریح در این نیست که، عرض کنم خدمت شما، صریح در احتساب به قیمت، احتساب مجانی نیست، و ما میخواییم عموم کتاب رو به وسیله این روایات کنار بگذاریم، ما باید با روایت های صریح عموم کتاب رو کنار بگذاریم. پس بنابراین ما حمل میکنیم احتساب رو با احتساب بالقیمه تا تخصیص کتاب کمتر اتفاق بیفته. یعنی کتاب میگه که تمام اموال بین ورثه تقسیم می شود، حتی مقدار حبه، حتی مقدار حبه هم. این روایت حبه اطلاق داره، ظاهرش اطلاق داره، میگه که چه قیمتش را بدهید ولد اکبر حبه را میبرد، چه قیمتش را ندهید. خب این اطلاق ما حمل میکنیم به این که در صورت دادن قیمت می توانیم، این باعث میشه مقدار تخصیصی که کتاب پیدا کنه کمتر بشه دیگه. خب این بیان ایشون. این بیان مبتنی بر این هست که ما فقط با نصوصات کتاب رو بتوانیم تخصیص بزنیم و با ظواهر روایات قطعی نتوانیم کتاب رو تخصیص بزنیم. ولی این وجه درست نیست، نه با ظواهر روایات هم می شود کتاب رو تخصیص داد، مانعی نداره.
این ظاهر روایات چیزی قطعی نیست،
نه میخوان بگن که شرط، ولو ظاهرش قطعی نیست، ولی ما فقط با نص، با نص می توانیم ظاهر کتاب رو کنار بگذاریم. نه با ظاهر روایت های قطعی و صدو. حالا اینکه خود سید مرتضی هم قبول داره که روایات هایی که در اصل حبه وارد شده به علت تکرری که دارن قطعی و صدوره، از مشکله، چون در بحث تخصیص کتاب یه بحث تخصیص به خبر واحده که مورد بحثه که آیا با خبر واحد میشه کتاب رو تخصیص داد یا نه، ولی در این که با خبر متواتر کتاب رو میشه تخصیص داد بحثی نیست. باید علل قاعده کلام سید رو به این جور هم گرفته، این تقریبی که من عرض میکنم به این صراحت کلام سید مرتضی نیست. سید مرتضی میگه که تو این روایات تصریحی به این معنا نیست که بدون قیمت نباشه. اینی که ما حمل میکنیم به احتساب به قیمت تا ظواهر کتاب رو هم چیز کنید. بعید میدونم سید مرتضی بخواد ظهور این روایات رو در اطلاق انکار کنه، چون یه موقعی هست میگیم اصلا ظهور نداره، خب اون یه حرفی که ظاهر کلام مرحوم نراقی در مستند اینه که ظهور، از متأخرینم حالا اینا عرض بکنم، نراقی در مستند هم قائل احتساب به قیمته، ایشون اصلا ظهور روایات رو در این معنا انکار میکنه، احتساب که حتما باید مجانن باشه. ولی بعید میدونم، من حالا تقریبی قدری فنی‌تر و قابل بحث‌تری رو برای کلام مرحوم سید ذکر کردم. این به نظر میرسه که یه تعبیر آقایون دارن به طور کلی، میگن باید به اطلاق مخصص تمسک کرد نه به اطلاق مخصص. مرحوم سید مرتضی این قاعده رو علی‌القاعده قبول داره، ولی میگه جایی که مخصص ما کتاب باشه به اطلاق مخصص کردن نباید تمسک کرد، ولی به نظر میرسه وجهی برای این تقریب نداشته باشه. ظاهر این روایات این مطلب هست. حالا یه مکمل های اینجا وجود داره. من یه تقریب دیگه میخوام برای کلام این آقایون ذکر بکنم که تو بحث سابق ما هم دخالت داره. اون حالا اون تقریب رو انشالله پس فردا عرض خواهیم کرد. فردا ظاهرا جا چیز هست، تجمع هست و ساعت درس ما طبیعتا درس ما تعطیل خواهد بود. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اونش هم لازم نیست. حالا نه میخوام بگیم اون بحث که آیا قطعی صدور باید باشه یا نباشه، اونا که اصلا نه اونش نیازی به قطعی صدور بودن هم نداره، ولی میخوام بگم که اون بحث اینجا نمیاد. ولی